أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فاتح
ولن على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحثه زمان وجوب زکات در غلات بود. عمده روایتی که مورد بحث در این بحث هست، یکی روایاتی که سعد ابن سعد هست که ما داشتیم اون روایت سعد ابن سعد رو معنا می کردیم. روایت سعد ابن سعد از امام رضا اینجوری نقل شده بود: از زکات فی الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب متا تجب و علا صاحبه ها. این آدرسش چند بود؟ آره اینه، 12837. عدتم نصحون احمد محمد محمد ابن خالد البرقی عن سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن علیه السلام سألته عن الرجل تهل علیه الزکات فی السنه فی ثلاثت اوقات ایو اخرها حتی یدفعها فی وقت واحد فقال متا حلت اخرجها. خب سوال ابتدایی که مورد به بحث ما خیلی ربط نداره، ولی شاید از جهاتی غیر مفید نباشه توجه به اون مطلب، اون اینه که سوال میکنه که زکات واجب میشه، آیا به محض وجوب باید اخراج کنه یا میتونه ثبت کنه قسمت های دیگه مالش هم که زکات دار شد همشو یک جا خارج کنه. امام علیه السلام میفرماید که متا حلت اخرجها، زکات فوریه، بعد از وجوب باید فورا اخراج بشه. بعد و ان زکات فی الهنتت و الشعیر و تمر و الزبیب متا تجب علی صاحبها. این اولا این متا تجب علی صاحبها مراد چیه؟ ما یه زمان وجوب زکات داریم، یک زمانی که باید زکات اخراج بشه. تقریبا شاید مسلم باشه که موقعی که این میوه ها بالای درخت هستند و موقعی که حبوبات چیده نشدند و پاک نشدند و خلاصه به زمانی که زمان اندازگیری اینها نرسیده، اون زمان لازم نیست اخراج بشه. ولی بحث سر این هست که قبل از اون زمان آیا زمانی هست که زکات در اون زمان واجب شده باشه؟ ثمره این مطلب این هست: اگر زکات واجب شده باشه، اولا باید مالک حفظ کنه، امینه، امانتدار هست، باید زکات رو حفظ کنه. یک نکته. نکته دوم، اگر زکات رو اون مال رو بفروشه، زکات استقلال استقرار زمانش بگر اگه بعد از زمان مثلا وجوب باشه، استقرار زمان زکات به گردن بایع هست و این تعیین کننده این هست که زکات به گردن چه کسی مستقر بشه. بنابراین این در اینجور جهات مؤثر هست که بدانیم از چه زمانی زکات واجب شده. برای این اگه کسی مثلا فرض کنید یه بحثی که تو اینجا قبلا مطرح کردیم، آیا در مورد عنب موقعی که قوره هست زکات واجب میشه یا واجب نمیشه؟ یه کسی گفت موقعی قوره بودن واجب نمیشه، موقعی که عنب هست واجب میشه. برای این اگر موقعی قوره بودن استفاده کرد خورد، خب دیگه موقعی انگور شدن وجود نداره که زکات واجب بشه. اولا موقع قوره بودن فروخت و در ملک شخص دیگری به حالت عنبیت تبدیل شد، خب اینجا زکات به عهده اون فروشنده نیست، به عهده خریدار هست. و اگر در اثر کوتاهی در فاصله عنب بودن، قوره بودن و عنب بودن از بین رفت، زکات این زمانی نداره چون اصلا زکات واجب نشده و اینها، اینجور نکاتی که در این بحث هست. یه نکته دیگه هم هست، اون اینی که نصاب هم در زمان خشک شدن، زمانی که زکات رو کیل میکنن، که کیلش زمانی هست که محصول رو از کنم باد دادن و چی کردن و میخوان انبارش کنن، زمان انبار کردن هست که زمان کیل محصول هست، و الا بالای درخت و قبل از چیدن و امثال اینها محصول رو کیل نمی، یعنی اون زمانی که نصاب ملاحظه میشه، اینا همش موقعی بعد از چیدن و امثال اینهاست. صحبت ما زمان زمانه اخراج نیست، زمان ملاحظه نصاب نیست، ما اون اصل وجوب رو میخواییم ملاحظه کنیم. خب حالا اینجا متا تجب و علا صاحبه ها، این عرض کنم خدمت شما، تو این روایت میگه اذا ما سرم و اذا ما خرس. ما با مفصل بحثایی که کردیم گفتیم اولا سرم نتیجه بحث این شد در همه هنته و شعیر و تمر و زبی و همه اینها سرم مطرح هست. سرم اختصاص نداره به تمر و زبی، یه معنی عام میداره که همه اینها رو شامل میشه. اما خرس به طور متعارف در تمر و زبی هست، در هنته و شعیر خرس متعارف نیست و اون خارجان هم وقتی می اومدن خرس بکنن موقعی هنته و شعیر خرس نمی کردن و موقعی تمر و ربیب خرس می کردن. خب حالا بعضی ها ولی زمان خرس زمانی نبوده که اولا تمر قبل از این که به مرحله تمریت برسه خرس می شده و اون زمانی بوده که به اصطلاح می رسیده، اول رسیدن اونجا خرس صورت می گرفته خرس، ولی موقعی که قوره هست هنوز خرس نمی شده. این که در بعضی از کلمات علما مطرح شده که بدو صلاح رو در موقع قوره شدن و موقعی که بسر به اصطلاح در مورد نخل هست که قوره در واقع خرما هست، در اون موقع خرس متعارف نبوده. بنابراین این که مدار رو موقع قوره شدن انگور قرار بدیم، موقع قوره شدن خرما قرار بدیم ظاهرا خلاف این روایت هست. حرف زمان طبیعیش موقع انگور شدن هست، آغاز انگور شدن، البته نه موقع چیدن. الزاماً بین زمان چیدن و زمان خرس فاصله بوده. خب حالا یه سوالی مطرح هست. سوال اینه که این روایت یکی زمان سرم رو مطرح کرده، یکی زمان خرس رو مطرح کرده. حالا بین زمان سرم و زمان خرس فاصله هست. سرم موقع چیدن، خرس قبل از این هاست که مطرحش هم گذشت. یه بعضی از کلمات آقایون گفتن مثلا خرس بعد از حتی ذبیح. یه مطلبی اینجا عرض بکنم، بعضی از آقایون تعبیر کردن که متات حجب اینجا مرجع ضمیرش چیز اذا ما سرم، مرجع ضمیرش زمان ذبیحیته و زمان ذبیحیت کن نخرس. هیچ وقت زمان ذبیحیت خرس صورت نمیگرفته. زمان ذبیحیت خرس حالا قبل از این زمان هاست، زمان های رو عرض کنم. حالا از اون طرف بعضیا گفتن زمان خرس زمان قوره خرس میکنه، اونم غیر متعارفه. زمان طبیعی متعارف خرس زمان انگور شدن، آغاز انگور شدن و در مورد تمر هم آغاز رسیدن انگور، رسیدن خرما که لازم نیست تمر شده باشه، همون مرحله رطبیت. حتی قبل از رطبیت همین که از کنم انگور میرسیده ولو کاملا نرسید، آغاز رسیدن انگور و آغاز رسیدن خرما اون زمان خرس بوده. بنابراین بعضی از احتمالاتی که تو کلمات آقایون هست که حالا ملاحظه بفرمایید، اون احتمالات منتفی میشه. اما حالا مدار زمان سرمه یا زمان خرسه؟ اولا این مراد از خرس، خرس خارجی هست یا زمانی که متعارف هست خرس بشه؟ ممکنه این روایت رو اینجوری شخصی معنا کنه، بگه این روایت اون اذا ما سرم مربوط به هنده و شعیره، اذا ما خرس مربوط به تمر و زبیبه. بگه در هنده و شعیر مدار زمانی هست که چیده میشه. البته زمان چیده شدن هم الزاماً چیده شدن بعدش تصفیه باید بشه، یه مقدار فاصله هست بین زمان چیده شدن و زمانی که انبار میشه و به اصطلاح کیل میشه، زمان متعارف الکیلش یه مقدار متأخر از زمان سرمه. بگیم همون موقعی که چیده میشه مدار او هست. بگیم سرم مربوط به هنده و شعیر، خرس و خرس رو هم معنا بکنیم زمانی که یتعارف و خرسو. بگیم در تمر و زبیب از اولی که بدو صلاح اینها میشه از اون زمان واجب هست که زکات داده بشه. فرق بگذاریم بین هنده و شعیر و تمر و زبیب، که این فرق از کلمات مالک هم استفاده میشد. از کلام مالک هم عبارت مالک رو هم خوندم که بین تمر و زبیب و هنته و شعیر فرق. البته مالک اینا اختصاص چیزهای نهگانه نمیدن، در غیر اینها احیانا زکات قائل هستن، ولی به هر حال به تمر و زبیب رو عبارتش رو خوندم برای دوستان. ادعای اجماع هم کرده، نمیدونم امر المجتمع علیه اندنا مراد از اندنا کیه، و احتمالا حالا مثلا اندنا یعنی ما فقهای مدینه یا چیه، تعبیر امر المجتمع علیه اندنا تعبیر کرده. بعد میگه که جهنم ازش استفاده میشه که زکات در نخیل و اعناب از اون زمان خرسش هست و خرس میکنن برای اینکه مقدار زکات تعیین بشه، به وسیله خرس مقدار زکات تعیین میشه، بعد زکات بر اساس اون مقدار خرس داده میشه. ولی در مورد رطب، در مورد حبوبات این شکلی نیست، فانه لا یخرس و انما علی اهلها فیها اذا حسدوها و دقوها و طیبوها و خلصت حبن. البته این موقع حساد نگفته، میگه حتی بعد از حساد. البته این روایت یه مقدار شبیه اون هست موقع سرم، دیگه حالا دقوها و طیبوها و خلصت حبن رو نگفته. علی تقدیر بین تفصیل بین تمر و زبیب و هنت و شعیر با توجه به فضایی که اون زمان بوده امکان پذیر هست. حالا یه احتمال، یه احتمال دیگه بگیم که نه، اذا سرم اختصاص به هنت و شعیر نداره و مراد از خرف زمان خرس خارجیه، نه زمان یتعارف خرسو. یعنی اگر از طرف حاکم ها آمدند و خرس کردند با خرسی که حاکم میکنه زکات واجب میشه، زمانی که خارجن خرس تحقق پیدا میکنه اون دیگه واجب میشه و مدار هم بر همون مثلا خرس هست که بر همون مبنا زکات پرداخت میشه. اگر خرس نشد، که اونی که خرس نشد هم در مورد تمر و زبیب هست، هم که تمر و زبیب ممکن حالا خرس نکنن، نیمده باشه ساعی زکات برای یک کسی از طرف حاکم نیمده باشه برای خرس کردن، اونجا اگر خرس نکرده باشه تا زمان سرم باید صبر کنن که ببینن زمان سرم چه زمانیه، اون زمان زکات واجب میشه. خب اینم یک احتمال دیگری که در این روایت، حالا باید ببینیم که از این احتمالات کدومی که از این احتمالات قوی تر هست و با سایر روایات سازگاره. ما روایت دیگری داشتیم، این روایت میگفتش که عنب، وقتی عنوان عنب برای صدر کرد اونجا زکات واجب میشه. اون رو باید عنب رو، اون برگه‌ای که آدرسش یاد داشت کرده بودم الان همراه هم نید، دو سه روایت بود که عنب داشت، آدرسش رو به من بدید. آدرس جامع الاحادیثش رو که یکی هم را سلیمانه 12000 رو لیس فی النخل صدقتون حتی تبلغ و الانبو مثل ذالک حتی یکون خمسه اوثاق زبیبن تعبیر میکنه و الانبو موضوع 12862 و موضوع شید رو عنب قرار داده، میگه در عنب زکات وجود داره. روایت عبیدالله الحلبی هم همین بود که میگفت والعنبو لیس فی ما دون خمسه اوثاق، عبیدالله الحلبی هم تعبیرش این بود که در عنب ولافل حتی یبلغ موضوع زکات رو عنب قرار داده، موضوع زکات رو. شاید جمع بین این روایات این هست که ما روایت خرس رو حمل کنیم به اون زمان یتعارف خرسو، نه خرس خارجی، بگیم زمان یتعارف خرسو هم اون زمانی هست که خرما میرسه و عنب عنوان عنبیت درش صدق میکنه و خرس رو بگیم خودش موضوعیت نداره. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم این روایت رو با توجه به کلمات فقها باید چگونه معنا کرد. بنابر حالا کلمات فقها رو روایت سعد ابن سعد اشعری هم آیر و دیگه سعد ابن سعد اشعری هم بود، اون رو هم باید مد نظر داشته باشیم ببینیم اون رو چه کار بکنیم. روایت سعد ابن سعد اشعری تعبیرش این هست: سألت ابوالحسن علیه السلام ان اقل ما تجب فیه زکات من البر و الشعیر و التمر و طیب قال خمسة اوساق به وفق النبی فقل کمل و سقا فقال ستون سا قلت فهل علی العنب زکات او انما تجب علی اذا سیره ذبیبا؟ قال نعم اذا خرفه اخرج زکاته. ببینید عرض کنم خدمت شما، سوال این هست که آیا بر عنب همون زمانی که عنوان عنب صدق میکنه زکات هست، او انما تجب در واقع یک مفهوم بر اساس مفهوم اون جمله است، او لیس علی العنب زکاتون بل انما تجب علیه اذا سیره ذبیبن. این نعم، ظاهر نعم این هست که میخواد بگه که علل عنب زکاتون، جمله اثباتی، یعنی بر خود عنب زکات هست، لازم نیست صبر کنید که زکات حالت ذبیبیت برسه، همون زمانی که عنوان عنب صدق میکنه زکات برش واجب هست. بعد نعم اذا خرفه اخرج زکاته، این اذا خرفه اخرج زکاته یه نکته ای، اولا سوال این خرفه یعنی چیه؟ خرفه یعنی خود مالک پیشبینی کنه، یه خرفی داریم به وسیله حاکم شر انجام میشه، خرفی داریم که وسیله حاکم شر انجام میشه، خب اون یه زمان مشخصی داره، ممکنم هست انجام بشه ممکنم انجام نشه. حالا حاکم شر که میگم اهم از این که حکام جوری که در مقام حاکم شر قرار گرفتن اونها را در این تعبیری که میکنم داخل میکنم. عرض کنم خدمت شما، اونا افرادی میفرستادن و زکات رو میگرفتن که دور روایت ما هست که اون زکاتی که حکام جور میگرفتن جای زکات حساب میشه دیگه، شیعیان که ازش اون زکات گرفته می شود لازم نیست دوباره زکات پرداخت کنن. خب تو اون روایت اذا ما سرم و اذا ما خرس یا اذا ما سرم و اذا ما خورس شاید بخونیم، یا اذا ما سرم بخونیم یا اذا ما سرم بخونیم، سرم بخونیم فاعلش اون صاحبه هاست یا خرس فاعل صاحب هاست، ولی ممکنه یکی از سرمه و خورسه بگیم و اون اینجوری معنا کنه، یعنی زمان به اصطلاح سرمش و زمانی که متعارف هست خرس بشه. ولی این تعبیر این روایت هست اذا خرسه او اخرج زکاته، یعنی موقعی که خود مالک چیز میکنه اصطلاح پیشبینی میکنه که این که زمان خرس مالک اون زمان موضوعیت داشته باشه اون خیلی خلاف متعارف است. اگر خرسی که از طرف حاکم شهر میشه، بگیم خود اون خرس حاکم شهر باعث میشه که این زکات متعین کنه، بر اساس اون خرس هم زکات پرداخت میشه. خارج هم همینجور بوده دیگه، زکات رو که میمودن خرس میکردن، بعد اون مقداری که پیشبینی میکردن بعدن اگه حالا منهای شرایط ویژه‌ای که پیش بیاد، آب و هوا یه دفعه تغییر کنه و امثال اینها، یک حادثه غیر مترقبه‌ای پیش بیاد، نه، شرایط عادی بر اساس همون خرص‌ها مقدار زکات محاسبه می‌شده و پرداخت می‌شده. امثال اینها خرص موضوعیت داشته در مقدار زکات اصلا، ولی این خرسی که خود مالک خرس میکنه، این خرس یه موضوعیت چیزی نداره. همینو دارم بخوام عرض کنم. تو این روایت ظاهرش اینه که زمانی که متعارف هست خرس کردنش، زمان یتعارف خرسل اذا خرسهو، یعنی اذا حان زمنون یتعارف و خرسل این درخت، که اون ما روایت اذا ما خرف هم میخواستیم اینجوری معنا کنیم که مراد یکی از احتمالش این میدادیم مراد خرس خارجی نباشه، زمان تعارف خرس، این زمان به زمانی برسه که متعارف از خرس کردن، اون زمانها زکات واجبه.
این روایت سر رو نمیشه باید تخییر هم کنیم، یعنی یا میخواید بچین؟
نه، متا تجب یعنی کی واجبه، بحث یعنی کی واجب میشه،
یعنی
میخوای بحث که وضعیه،
یعنی میخوای بر اساس سر محاسبه کنیم؟
نه نه ممکن نه، اون که ما فرام این زمان واجب میشه. همثال این ها مراد از اخرج زکاته او یعنی وجب زکاته او، یعنی زکات به گردنش میاد، این مقدارش همون انما تجب علیه هست که سائل میکرد، یعنی زکات رو دیگه به گردنش آمده هست، اون نازل حکمی، نه زمان اخراج، که زمان اخراج قطعا زمان سیره و ذبیبنه، سیره و ذبیبنه اخراج به اون معنا، اخراج زکاته یعنی زکات به گردنش میاد واجب میشه، هم معنایی که عرض کنم در این حال.
من تجربه هم ظاهرا سوال هستش از زمانیه که باید مقدار زکاتش رو مشخص کنه، نه اصل وجود.
نه لازم نیست تعیین کنه، زمانی نداره که تعیین کنه.
چرا دیگر عرفی دیگه مثلا تجربه دیگه من کی باید زکات مقدار مشخص کنه؟
نه از عرفی هم نیست، نه عرفی
نه، حتی این تفکیک یه دقیق عرفیه، یه زمان وجود داشته باشه یه زمان اخراج، یه چیز دیگه، یعنی این که تفکیک کنه عرف، مثلا این
دوتا در نه که بود، قطعا دوتا دوست قطعا نه، قطعا دوتا تردیدی در این نیست که دوتا هست،
نه
هیچ کسی هم ببینید یه زمان هست عرف، کاملا هم عرفیه، چرا عرفی نباشه، اصلا این تقریبا مسلمه، یعنی یک زمانی هست که به گردن من واجب هست ولی امانت در دست من، لازم نیست الان فوری بدیم. ببینید زکات در واقع یک واجب موثقه، یک بدو وجوب داره، یک ختم وجوب داره. بدع وجوبش از زمانی هست که این به هر حال میرسه، از همون زمان وجوب میاد، ولی لازم نیست حتما در همون زمان بده، به طور متعارف از یک زمانی این شی رو به گردن من زکات میاد، ولی امانت هست دست من، امانت هست زمانی که زمان تعارف کیل هست، زمان تعارف کیل که زمان میوه خشک هست، میوه تصفیه میشه و امثال اینها، اون زمانها باید محاسبه بشه. حالا یه اجمالی الان عرض بکنم، حالا تفسیرش باشه انشالله بعد از چیز، یه مقدار کلمات علما رو هم در مورد صحبت خواهیم کرد. من حالا اجمالی از این روایت رو امروز صحبت کردم، ولی تفصیل این و کلمات آیون رو ملاحظه بفرمایید در مورد این روایت هایی که اینجا وجود داره، بعضی از کلمات آیون نکاتی داره که نیازمنده به بحث و بررسی است. تا اینجا من اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که اولا این که تو کلمات آقایون بعضی از آقایون نسبت داده شده که زمان اشتداد الحب زکات واجب میشه، اینو باید از این روایت ها چیزی ما ازش استفاده نمی کنیم که اشتداد الحب، ولی ممکنه شخصی بگه که کنه زمان اشتداد الحب زمانی بوده که کنه مسلم بوده در میان عامه که این زمان اشتداد الحب زمان زکاته. اون بحث اون اشتهاری که هست ممکنه به دلیل کنه مسلم بودن این که زمان اشتداد الحب دیگه وجوب میاد، این روایات ما هم ناظر به او باشه و از اون و بهش مشهورم که نسبت دادن که اشتهار حب هست، اونو بحث مشهوریت بین عامه و چیزای خاصه رو باید دید که واقعا همین جور هست که نسبت داده شده که زمان اشتداد حبه، چون این بحثی هست که مورد اختلافه. بعضی ها انکار کردن که زمان اشتداد حب زمان مشهوریه. بنابراین یکی از بحثایی که باید مطرح بشه بحث شهرته، هم شهرت در نزد ما هم شهرت در نزد عامه، که اینا دخالت داره در فهمیدن حب چیز در مورد هنته و شعیر. اما در مورد ما حالا اینا بحثایی که تا اینجا میخواستیم بکنیم بیشتر در مورد گند، در مورد عنب و نخل هست. در مورد عنب و نخل اون چیزی که از مجموع این روایات استفاده میشه زمان تعارف خرسه، که زمان تعارف خرس آغاز رسیدن این هاست، آغاز رسیدن این هاست، همون چیزی که در کلمه مشهور نسبت داده شده، به مشهور نسبت داده شده که البته به مشهور معذرت میخوام به مشهور قبل از آغاز رسیدن نسبت داده شده، گفتن زمانی که حسرم هست، زمانی که بصر هست، نه اونها درست نیست. آغاز رسیدن، آغاز رسیدن یعنی زمانی هست که انگور رسیده است، یعنی از غوره گذشته رنگ گرفته و مزه‌دار شده. در مورد خرما هم زمانی هست که به تعبیر روایات رنگش عوض شده، زرد شده یا قرمز شده، البته لازم نیست کاملا رسیده باشه، اصل رسیدن، چون ما یه مرحله آغاز رسیدن داریم یه مرحله خوب رسیدن داریم. آغاز رسیدن زمانی که صدق میکنه ادراک، صدق میکنه ادراک و ثمره، رسیدن ثمره، اون زمان زمان وجوبه. اجمالا مطلب این مقدار هست تا اینجای بحث به این رسیدیم، ولی حالا باید کلمات آقایون رو ملاحظه کرد، نکاتی که در کلمات آقایون هست رو ببینیم و در مورد صحبت کنیم، ببینیم نتیجتاً به چه نتیجه نهایی خواهیم رسید. خب من امروز روز چهارشنبه است و چهارشنبه قبل از ماه رمضان هست، یک روایتی رو به نظرم رسیدیم رو بخونم. یه روایت، یک دعای معروفی هست که در مفاتیح هم هست، دعای شب، به تعبیر چیزها هست، دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان. این تعبیر تعبیری هست که در مصباح المتهجد وارد شده، جلد دو صفحه 850 رول حارث بن المغیره النظری نوشته، نسخه بدل بصری که هر دوش غلطه، نصری درسته. حارث ابن مغیره از قبیله نصر ابن قعین بوده، نصری تو ترجمه شو نجوشینا هست، من نصر ابن قعین. قال کان ابو عبدالله علیه السلام یقول فی آخر لیلتن من شعبان و اول لیلتن من رمضان. خب همین دعای معروفی که هست، این دعا مفصله. یه تعبیری در اقبال یه جا هست میگه یقول عند حضور شهر رمضان، مقید به شب نکرده، عند حضورش، عند حضور یعنی هنوز نزدیک شهر رو میگن عند حضور شهر رمضان، اقبال چاپ قدیم، جلد 1 صفحه 47. ولی حالا من اون روایتی که میخوام بخونم روایتی هست که قطعه ای از این دعا را آورده، اول این دعا را آورده، اون رو بخونم و معنا کنم و التماس دعا از دوستان دارم. اون تعبیرش این هست که امام صادق علیه السلام در آخر شعبان، آخر شعبان، خب شب آخر شعبان رو شامل میشه، روز آخر شعبان رو شامل میشه، حالا شاید اگر آخر شعبان بگیم یه مقداری مثلا قبل تر از اون هم شامل میشه، یعنی اواخر شعبان، یعنی آخر یوم من شعبان شاید نباشه، با اون انده حضور شهر رمضان که تعبیر شده یعنی نزدیک باشه، یک دو روز مونده به رمضان هم این تعبیر رو شاملش بشه. ولی علیه تقدیر در تعبیری که در تفسیر عیاشی هست و این اقبال قدیمه، روز آخر شعبان رو هم شامل میشه. این تکیه که تأکیدی که میخوام بکنم رو این هست که لازم نیست در شب باشه دعا، معلوم نیست اختصاص داشته باشه به شب رمضان. بعضی وقت آدم ممکنه شب یادش بره، حال نداشته باشه، روز بخواد یه دعایی رو بخونه، این مفید هست که بدون آدم. من این مشکل برام همیشه بود، برعکسش هم هست که ماهای رجب مرحوم آشخباز بعدی دعاها رو میگه در روز رجب بخونه، بعدی دعاها رو میگه در ماه رجب بخونه. روز قد مسلمش در مقابلش، یعنی قد گاهی قد در مقابل شب هست، گاهی قد معنای عامی هست که شماره روز رو شامل میشه. اینی که آدم شب ممکنه با حال داشته باشه فقط این دعا بخونه، دعایی که روز نوشته یه مقدار با مشکل مواجه میشه. حالا من این تعبیر رو که در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 80 رقم 182 میخونم و ترجمه میکنم تقریبا. عن الحارث النصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال فی آخر شعبان ان هذا الشهر المبارک، این شهر که شهر مبارکی هست، خب شهر خداست، شهری هست که درش برکت هست، اعمال در این شهر برکت ماه رمضان به جهات مختلف هست، یکی از برکتهاش به خاطر وجود لیلة القدر هست که در این ماه هست که خود اون برکت هست و جمیع آنات و ساعتهای این ماه هم خوب برکت درش هست. الذی انزلت فیه القرآن و جعلته هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. حالا یه بحثی هست که فرق بین قرآن و فرقان چیه؟ بعضی روایات هست مراجعه کنید، بعضی روایات بین قرآن و فرقان فرق گذاشتن. گفتم قرآن کل قرآن هست و فرقان محکمات قرآن هست و اینها. به هر حال قد حذر ان هذا الشهر المبارک قد حذر فسلمنا فیه، اولا ما رو برای ماه رمضان سالم بدار، یعنی آدمایی باشیم شایستگی داشته باشیم برای ماه رمضان. ماه رمضان خودش یه آدم میخواد متناسب اون ماه باشه. و سلم هلنا، این ماه رو هم برای ما سالم قرار بده، یعنی اون هم در واقع ادامه همون سلم نافیه. وقتی ما رو برای این ماه سالم قرار میدی، این ماه رمضان دیگه سر صلح با ما خواهد داشت، با ما سالمه، با ما دعوا نداره. ممکن نه یک نوع تعبیر اینجور بکنم، شاید یه اصطلاحی در ادبیات فارسی هست، یکی از آرایه های ادبی رو تعبیر میکنن جانبخشی. جانبخشی یک نوع استعاره است، اینم گویا از سنخ جانبخشی و استعاره است که نه من و ماه رمضان رو به عنوان دوتا رفیق فرض کرده. میگه یک کاری کن که من سالم باشم با ماه رمضان خوب رفیق باشم، ماه رمضانم با ما رفیق باشه، هر دو که نشانگر اینه که من به گونه‌ای باشم که تناسب و سنخیت با ماه رمضان داشته باشم. دو تا رفیق باید با هم دیگه سنخیت داشته باشن که بتونن با هم رفیق باشن.
سلامت جسمی هم ممکنه بتونم روزه بگیرم دیگه. سلامت
نه نه اون حالا یه طرف قضیه سلامت جسمی سلم هلنا رو میخوام بگم. اون طرف قضیه سلم هو نافی اینی که ما رو ابجد جسمی روحی از هر جهت سالم بداره اون یه طرف. سلم هلنا یعنی چی؟ ماه رمضان رو بر ما سالم قرار بده، ماه رمضان سالم قرار بده، این اشاره به این هست که من یه گونه‌ای باشم که ماه رمضان با من آشتی داشته باشه، دوست باشه، رفیق باشه، با من سالم یعنی سر آشتی و رفاقت با من داشته باشه. من تصور میکنم یک نوع جانبخشی هست که مجموع سلم نافی و سلم لنا من و ماه رمضان با هم دوست باشیم. دوستی من با ماه رمضانی که اولا من سالم باشم از جهت روحی، تناسب داشته باشم با ماه رمضان، از جهت جسمی سالم باشم. ماه رمضان به هر حال کسی که سلامت جسمی داشته باشه با ماه رمضان یک فرق داره. و سلم همنا، این تو این تعبیر تفسیر عیاشی سلم همنها داره که انه یک امانتی هست به ما سپردی. البته اینجا سلمه داره ولی تو مصباح تسلمه منها داره. حالا هر کدوم از اینها باشه که نه، ماه رمضان یک امانتی هست که خداوند این امانت رو در اختیار ما گذاشته. ببینیم با این امانت چه خواهیم کرد. فی یسر من که و عافیه انشاءالله در این ماه رمضان به عنوان شهر خدا و شهری که امانت الهی هست در دست ما انشاءالله با اعمال خیلی که در این ماه انجام میدیم و با اجتناب از معاصی به صورت یک فی یسر منکه و عافیه، شاید یسر منکه و عافیه یعنی این ماه رمضان در عافیت از ما و سلامت تحویل خدا میدیم. که خداوند یک امانتی که این ماه رمضان هست در اختیار ما قرار داده و ما دعا میکنیم که خدایا این امانتی که به ما سپردی بتونیم خوب تحویلت بدیم و امثال اینها. و این هم این روایت. انشاءالله خداوند همه ما رو موفق بداره برای امانتداری خدا و تناسب با ماه رمضان و به گونه ای باشیم که عرض کردم یه موقعی سه تا ماه پشت سر هم هست. این سه تا ماه، دو تا ماه اولیش مقدمه است بر ماه رمضان. تو روایات میگه ماهش رجب ماه استغفاره، ماه شعبان ماه صلواته. اللهم صل علی ماه رمضان هم ماه میهمانی خداست. کنه دو تا ماه همیشه قبل از میهمانی آدم هم، من این تعبیر رو میکردم، یک قبل از میهمانی آدم، حالا میهمانی در اونه که به خصوص بیشتر این جهت درش رعایت میشه، گاهی اوقات پیرایش هایی میکنن، زواید موهای زائد رو مثلا زائد میکنن، بعد آرایش میکنن و بعد در مهمانی حاضر میشن. ماه رجب ماه پیرایشه، ماه استغفاره و ماه شعبان هم ماه صلوات هست. انشاءالله که خداوند ما رو با این پیرایش و با این صلوات آماده کنه برای ورود به ضیافت الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.